اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مباحث علم و اصول دوستان عزیز در باب حجیت شهرت بود و درباره شهرت بحث کردیم که شهرت سه قسم است. شهرت در روایت داریم، شهرت عملی داریم و شهرت فتوایی داریم. ما بحثمون در قسم اول بود که شهرت روایی بود و مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه مدعی شد که شهرت روایی جابر ضعف سند نیست. ببخشید، بحث جابر ضعف سند را جداگانه ایشون بحث میکنه، شهرت عملی را بحث میکنه. الان بحث شهرت روایی داریم. فرمود شهرت روایی که در حقیقت مورد بحث قرار گرفته، یعنی شهرت در روایت که موقعی مقابل شهرت در روایت شاذ، روایت نادره. حالا آیت الله از آقای خویی گفت که شهرت روایی مرجح نمیتونه باشه و ما از روایات مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره همچی مطلبی رو استفاده نمی کنیم که بیم در حقیقت شهرت روایی را مرجح قرار بدیم و بگیم خود به مشتهر بین اصحاب دلالت بر این می کنه که در باب تعارض باید به روایتی که مشهور عمل کرد. ما این مباحث را در جلسات گذشته توضیح دادیم و مدعی شدیم که در نقطه مقابل قول مشهور فقهای آمدن از روایت مقبوله عمر بن حنظله و از مرفوعه زراره استفاده کردند که مراد به خود به مشتهر بین اصحابک، مراد به فإن المجمع علی لا ریب فی، از این دو فراز هر دو شهرت اراده شده و اونم شهرت روایی. پس شهرت روایی حجته. اگر قول مشهور را بگیریم شهرت روایی نتیجه این میشه که هم میتونه مرجح باشه در باب تعادل و تراجی و هم میتونه جابر ضعف سند باشه. اما نظر مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اینه که شهرت روایی نه مرجح میتونه باشه و بلکه مطلب دوم رو هم باید الان اضافه کنیم که اون در ابتدای سخن تسامح شد، حالا جاش اینجایه، و بلکه مطلب دوم اینه که شهرت روایی جابر ضعف سند هم میتونه باشه. پس در نتیجه دوستان عزیز ما دو نظریه داریم درباره روایتی که مشهوره. سوال: آیا روایتی که مشهوره میتونه در حقیقت در باب تضارب روایات و تعارض روایات مرجح باشه؟ هزا اولا آیت الله خویی میفرماید دلیلی ما برای این ترجیح نداریم. از جمله شاگردانی هم که اتفاقا از نظر این مبارک مرحوم آیت الله از آقای خویی پیروی کرده، مرحوم آیت الله سکتقی قمیست. ایشون در کتاب مبانی منهاج الصالحین که شرح برای منهاج الصالحین هست نوشته، اونجا مکرر یاد میکنه که ما شهرت را جابر ضعف سند و یا مرجح نمیدونیم، باید در باب مرجحات به چیز دیگری مراجعه کنیم. اما مشهور فقها از قدیم شهرت روایی را به اون جوری که ما عرض کردیم هم جابر ضعف سند میدونن اگر ضعف سند وجود داشته باشه و هم مرجح میدونن. در حقیقت مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اول آمد در دلیل مشهور خدشه دلالی کرد. دلیل مشهور برای اینکه شهرت روایی ارزش داره هم در باب تضارب روایات و تعارض روایات و هم در باب جبران ضعف سند روایت ضعیف. آمدن مشهور فقها به مدلول دو روایت تمسک کردن یکی روایت عمر ابن حنزله و یکی هم مقبوله ببخشید مرفوعه زراره. مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره هر دو از نظر آیت الله خویی مورد خدشه قرار گرفت. یعنی در حقیقت به تعبیر دیگر ما بیم اینجا اینطوری تعبیر کنیم، مکتب وثوق سندی و مکتب وثوق صدوری. از طرفی مشهور فقها مکتب وثوق صدوری دارن و معتقدن که روایت مقبوله عمر ابن حنزله و روایت مرفوعه زراره حجته و دلائلی هم در جای خودش برای حجیت این دو روایت آوردن که ما در مباحث فقهی مقبوله عمر ابن حنزله را از نظر سند کامل بررسی کردیم و اگر یادتون باشه دوستان 5-6 جلسه در باره سند این روایت بحث کردیم و باز همونجا هم ما دوستان را حواله دادیم به کارگاه حدیث شناسی که برای دوستانمون در مدرسه عالی نواب داشتیم. گفتم من حدود 24 جلسه به طور کامل درباره مقبوله عمر ابن حنزله صحبت کردیم و تمام فراز و نشیبه های مقبوله را از نظر متن و طرقش را از نظر سند مورد بررسی قرار دادیم و دقیقا دو تا دیدگاه را در اونجا عرض کردیم، دیدگاه وثوق سندی مثل آیت الله خویی زمان نهازا و دیدگاه وثوق صدوری مثل مشهور فقها از قدما که تا دوره مرحوم شهید ثانی اصلا کسی در سند مقبوله عمر ابن حنزله خدشه نکرده بود. مرحوم شهید ثانی اولین کسی است که در کتاب الرعایه می نویسه عمر ابن حنزله ثقه هست. حالا شیخ حسن عاملی فرزند شهید ثانی متوفای 1011 در مقدمه منتقل جمان میگه من نفهمیدم پدرم از کجا فهمید که عمر ابن حنزله ثقه‌ایه و الا در کتاب‌های رجالی که درباره عمر ابن حنزله توثیقی وارد نشده. از این مدخل بود که مرحوم شیخ حسن عاملی سر سخن را باز کرد و آیت الله از آقای خویی هم رحمت الله علیه دقیقاً همون مطلب شیخ حسن عاملی را دنبال می‌کنه. پس دوستان عزیز ما دو تا منهج علمی در بین علمای خودمون داریم، یکی منهج وثوق صدوریه که به روایت مقبوله عمر ابن حنزله عمل میکنه، به مرفوعه زراره عمل میکنه و اونها رو معتبر میدونه. وجهی که اون بزرگان عمل میکنن رو الان ما وقت نداریم بیان کنیم. اونها درباره این روایت مقبوله عمر ابن حنزله معتقدن که این روایت صحیح السنده و معتبره. در نقطه مقابل مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ حسن عاملی، مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، اینا فقهایی هستند که در حقیقت معتقدند که مقبوله عمر ابن حنزله صحیح نیست بلکه ضعیفه. اتفاقا آیت الله خویی الان بعد از اون که در دلالت این دو روایت خدشه میکنه و بگه این دو روایات بر مقصود فقهای مشهور دلالت نداره، یعنی بر این که ما روایت مشهور را ترجیح بدیم دلالت نداره، بر این که روایت ضعیف را به وسیله شهرت جبران کنیم یعنی شهرت روایی ندارد. چرا؟ چون این دو روایت ضعیفه. این دو روایت را مرحوم آیت الله خویی در اینجا می فرمایند که ضعیفه، ولی در کتاب در همین مصباح المنیر، الان مصباح الاصول، دوستان عزیز این مصباح الاصولی که من الان دارم ازش حرف نقل میکنم چاپ جدید صفحه 160 جلد 2 که در حقیقت میشه جلد سوم بعد از مجموعه اول که 1 و 2، قسم اول مصباح الاصول 1 و 2، جلد بعد 2 میشه و بعد جلد 3 میشه، یعنی 3 جلد شماره گذاری شده ولی در حقیقت 4 جلده. جلد 1 و 2 قسمت اول و دویه در حقیقت. خب مرحوم آیت الله خویی الان در این کتاب مصباح الاصول در اینجا در مورد مقبوله عمر ابن حنزله خدشه میکنه و مصباح الاصول در حقیقت حاصل درس‌ها و تغییرات ایشون هست در دوره چهارم دوستان عزیز، چهارم و پنجم. مرحوم آیت الله آقای سید سرور بهسودی کابلی این تغییرات را در دوره چهارم نوشته و به همین جهت ما در کتاب مصباح الاصول جلد 3 بخش تعارض و تراجی میبینیم که مرحوم آیت الله خویی اونجا بی روایت عمل میکنه، یعنی معلوم میشه از صحبت ایشون در اینجا برگشته، از صحبت خودشون. همونطور که در کتاب اجتهاد و تقلید که من نگاه کردم دیروز پریروز در کتابخانه دیدم، مرحوم آیت الله خویی به صراحت میگه که عمر ابن حنظله ضعیفه و فقها که آمدن به روایتیشون تمسک کردن، این روایتیشون قابل استشهاد نیست. حالا من یک نکته موند که الان فراموش کردم نگاه کنم در حقیقت، که آیا آیت الله خویی در دوره های اول و دوم علم اصولشون، یعنی در 3 دوره اول علم اصولشون، دوره اول که ما تغییراتی ازش نداریم، دوره دوم که تغییرات آقای دکتر ابوالقاسم گرجی با عنوان اصول الفقه، تغییرات آقای شیخ محمد اسحاق فیاض با عنوان محاضرات فی الاصول و تغییرات آقای حاج حسن آقای صافی اصفهانی با عنوان الهدایه الی علم الاصول و تغییرات مرحوم سید علی هاشمی شارودی با عنوان دراسات فی الاصول، این 4 تغییر دوستان عزیز تغییرات همون دوره های دوم مرحوم آیت الله از آقای خوییه. من یک عبارتی را از مرحوم آیت الله خویی در اصول الفقه از الهدایه الی الاصول مرحوم حاج حسن آقای صافی در بحث منهج شناسی خوندم که روزهای پنجشنبه از قرارگاه حوزه پخش میشه، قرارگاه فقاهت. اونجا مرحوم آیت الله خویی و توضیح دادیم که ایشون اول منهج وثوق صدوری داشت و منهج وثوق صدوری در مورد روایات خیلی سخت نمیگیره، بلکه بارها عرض کردیم اونها معتقدن هم ما بر قرائن در احراز صدور روایت از معصوم تکیه میکنیم و هم در مورد توثیق راوی بر قرائن تکیه میکنیم. عبارتی را از مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه نوشته بودم که الان همراه من نیست که براتون بخوانم، پایین گذاشتمش، من الان آمدم حجره بالا دارم درس را ضبط میکنم. مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه فرمود کنا نصحح الروایات بالمتون، کنا نصحح اسناد الروایات بالمتون ولا نصحح متون الروایات بالاسناد. ما اسناد روایات رو با متن‌ها تصدیق می‌کردیم و تأیید می‌کردیم و تصحیح می‌کردیم، نه اینکه در واقع ما بیایم چیکار کنیم، بیایم به وسیله اسناد روایات رو تصحیح کنیم. و این حرف دوستان عزیز از شاگردان مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه نقل شده. معلوم میشه میرزای نائینی هم همین کلمه رو گفته. مرحوم آیت الله العظما آیا سید عبدالله شیرازی رحمت الله علیه دقیقاً همین جمله را در تقریرات خودشون دارند که می‌فرمایند کنا نصحح متون الروایات بالاسناد ولا نصحح متون الروایات بالاسناد. این سبک ما نبود در نجف. فقهای بزرگی که در اون دوره در نجف ظهور کردند، شخصیت هایی مثل مرحوم آقا حسین، میرزا حسین نائینی، مثل مرحوم آقازیای عراقی رحمت الله علیه، مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، شاگردان برجسته مرحوم آقای آخوند بودن و خود مرحوم آخوند، اینا در باب سند شناسی منهج وثوق صدوری داشتن و بر قرائن اعتماد میکردن، در مورد توثیق راویان بر قرائن اعتماد میکردن و روایات را در حقیقت معتبر میدونستن. اما مرحوم آیت الله از آقای خویی، ما در همون منهج شناسی که تا الان تقریبا 9 جلسه را گفتیم و 7 جلسه از کانال پخش شده، در کانال مدرسه نواب هم موجوده، در کانال حوزه هم موجوده، اونجا دوستان عزیز مفصل من توضیح دادم که چطور شد که مرحوم آیت الله خویی از منهج وثوق صدوری برگشت و آمد منهج وثوق سندی را پیدا کرد. لذا در همین مصباح الاصول جلد 3، یعنی همون جلد 3ی که باز مجلد 4 میشه، شما اگر ملاحظه بفرمایید در بحث قاعده لازرر مرحوم آیت الله خویی تصریح میکنه، میگه کنا ما قبلا سبکمون این بود که روایات مرسل مرحوم صدوق را معتبر میدونستیم، اما الان ما بر مرسلات صدوق اعتماد نمیکنیم. نگاه کنید، میگه بر مرسلات صدوق اعتماد نمیکنیم. قبلا مرسلات محمد ابن ابی عمر را معتبر میدونستیم، ولی الان بر مراسیل محمد ابن ابی عمر اعتماد نمیکنیم. در حالی که دقیقاً همون ذیل قاعده لازرر را شما به تقریرات آیت الله خویی به وسیله آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمت الله علیه با عنوان اصول الفقه چاپ شده، یک صفحه آیت الله خویی در این که مرسل صدوق معتبره صحبت میکنه. حالا مرحوم حاج حسن آقای صافی رحمت الله علیه مختصرتر آورده و من در اون منهج شناسی عبارت حاج حسن آقای صافی رو خوندم، اما عبارت مرحوم آقای گرجی خیلی مفصله. مرحوم آیت الله خویی میگه از این که مرحوم صدوق روایت را به صورت قاله، یعنی به صورت جزم به معصوم علیه السلام نسبت داده، این دلیل بر این است که سند روایت را احراز کرده که تمام راویانش ثقه هم. نگاه کنید چی میگه آیت الله خویی اونجا؟ آیت الله خویی میگه با ارسال صدوق ما نوثق راویان را، و این ارسال صدوق از توثیق راویان کمتر نمیاره. خب این مطلبی است که مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه در کتاب غنایم الایام جلد 2 بحث تسلیم آورده، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب تقریرات خودشون آوردن، سایر بزرگان اشاره کردن. یعنی در حقیقت مرحوم میرزای قمی دقیقاً این حرف رو میگه، آیت الله خویی هم همین مطلب را دارن در همون تقریرات آقای گرجی، میگه اگر چنانچه صدوق یک روایتی را مرسل آورد و بعد همین روایت در جای دیگه مسند آمده بود، بفرمایید در اون حدیث مسند که آمده، مثلا در خصال ما مثال زدیم، روایت خصال یک راوی مهمل داره، یعنی یک راوی مجهول داره، یک راوی مهمل داره که در کتاب‌های رجال توثیق نشده. میرزا ابوالقاسم قمی، مرحوم امام خمینی، آیت الله خویی در قبل در دوره‌های قبل معتقد بودند که ما با این ارسال صدوق توثیق می‌کنیم اون سند را و میگیم اون راوی مجهول و مهمل ثقه. لذا آیت الله خویی به صراحت اعلام میکنه، میگه ارسال صدوق کمتر از توثیق نص رجالی نیست. یعنی همونطور که مرحوم نجاشی اگر بگه ثقتون دلالت بر توثیق میکنه، اینجا هم دلالت بر توثیق میکنه ارسال صدوق. پس دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی برخلاف مشهور علما و فقها در این قضیه درست در نقطه مقابل مشهور فقها قرار میگیره و اون طرفدار مکتب وثوق سندی میشه. و ما در بین علما دو منهج داریم، منهج معروف و مشهور که شیخ طوسی رحمت الله علیه محمد ابن الحسن طوسی متوفای 460 پایه‌گذاری کرد در کتاب العده فی اصول الفقه صفحه 154 جلد 1 و گفت آقا خبر واحد حجت، بعدم خبر واحد را به گونه های مختلف بیان کرد، گاهی همراه قرائنه، گاهی راویاش امامیان ثقه‌اند، گاهی غیر امامیان و ثقه‌اند، مفصل بیان کرد. و روش علمای ما در طول تاریخ همین بوده، اما مکتب دوم مکتب وثوق سندیه، یعنی فقط به سند توجه میکنن، هیچ گونه قرینه ای را در این باب نمیپذیرن و اون مکتب مرحوم محقق هلدی رحمت الله علیه هست که از کسانی که از محقق هلی پیروی کرد شاگردانشون نبودن. علامه هلی شاگردشه، شهید اول رحمت الله علیه شاگرد با واسطه مثلا فرض میکنیم علامه هلی و محقق هلیه، ولی روش محقق هلی رو نپذیرفتن تا دوره مرحوم شهید ثانی رسید. در 965 مرحوم شهید ثانی به شهادت رسید. این بزرگوار دوستان عزیز معتقد شد که ما فقط باید از طریق سند پیش بریم و بعد فرزندش مرحوم شیخ حسن عاملی، بعد نوه دختریش مرحوم سید محمد موسوی عاملی، نوه پسریش مرحوم شیخ محمد عاملی، اینا ناشرین مکتب وثوق سندی بودن. و آیت الله خویی هم در دوره معاصر که 400 سال بود مکتب وثوق سندی دیگه کنار گذاشته شده بود، دوباره آیت الله خویی برگشت به مکتب وثوق سندی. یعنی بعد از اون که دوره اول و دوم و سوم علم اصولشون تموم شد، در دوره چهارم به بعد مکتب وثوق سندی رو انتخاب کردن. ما دو جلسه در همون منهج شناسی بحث کردیم که چرا اینطوری اتفاق افتاد که مرحوم آیت الله خویی ناگهان چرخش علمی انجام داد. همونطور که مرحوم شهید اطفانی رحمت الله علیه زمانی که روض الجنان را نوشته مکتب وثوق صدوری داشته، اما زمانی که شرح لمعه را نوشته با مسالک الافهام دیگه برگشته و مکتب وثوق سندی داره. حالا دوستان عزیزی، مقدمه را که من روشن شد براتون گفتم، الان دقیقا مکتب روشنه. چرا فقهای مشهور ما میگن مقبوله عمر بن حنظل حجته؟ چون دلیل برای ضعفش ندارن، بلکه دلیل برای توصیلش دارن. چرا مرفوعه زراره را معتبر میدونن؟ چون بالاخره مشهور فقها به این روایت عمل کردن و عمل فقها به روایت جابر ضعف سند میشه. اما آیت الله خویی میگه ما قبول نداریم. وجهش چیه؟ نرسیدم در این جلسه عرض کنم، در جلسه بعدی عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.